آفرین به این قاری نوجوان آقای مهدی وحیدی که آیه 191 از همین سوره مبارکه رو برای ما قرائت و تلاوت کردن. خب بحث خودشناسی خیلی مهمه، میخواییم بشنویم صحبت‌های جناب حجت الاسلام حسین نژاد رو در همین زمینه.
تمامی شما مخاطبان خوب برنامه برنا، اگر خاطرتون باشه ما وارد این سوال شدیم که چگونه خودسازی انجام بده. گفتیم گام اول خودسازی انسان باید گناهان رو ترک کنه. در ترک گناه مراحل رو بیان کردیم. گفتیم تو گام اول انسان باید از اون گناهانی که قبلا انجام داده توبه کنه. بعد از اون هر روز باید به خودش شرط بکنه که اون روز گناه رو انجام نده. بعدش در طول روز مراقب باشه که به اون گناه نیفته و آخر روز هم باید بشینه به خودش حساب کتاب بکنه ببینه به گناه افتاده یا خیر. که گفتیم اگر به گناه انسان افتاده بود باید خودش رو سرزنش کنه و اگر این افتادن به گناه هی تکرار میشد باید یک جریمه ای هم برای خودش قرار بده. حالا نکته ای که تصمیم داریم تو این جلسه اشاره کنیم این هست که توی بحث ترک گناه یکی از اتفاقاتی که خیلی مهمه و انسان باید دقت داشته باشه بحث شیطان هست. وقتی انسان وارد عرصه ترک گناه میشه شیطان وارد میدان میشه و نمیذاره ما گناه رو ترک کنیم و به هر روشی که میتونه میخواد ما رو متوقف کنه. یکی از کارهایی که شیطان میکنه بحث ناامیدی هست. خب ما تو مسیر ترک گناه طبیعتاً بارها ممکنه شکست بخوریم ولی نکته‌ای که وجود داره مجدد باید بلند شیم و حرکت بکنیم و شکست و زمین خوردن طبیعت حرکت هست. مثل بچه‌ای که میخواد راه رفتن رو یاد بگیره. هر کودکی که راه رفتن رو میخواد یاد بگیره قطعاً بارها افتاده ولی بعد از افتادن‌ها ناامید نمیشه. اگر کودک ناامید شه تا آخر عمر راه رفتن رو یاد نمیگیره. ما هم همین هستیم. وقتی که گناه رو میخوایم ترک کنیم ممکنه بارها شکست بخوریم. اگر ناامید شدیم و خسته شدیم رها میکنیم و کار رو ادامه نمیدیم. ولی اگر امیدوار بودیم با هر بار افتادن توبه کنیم و دوباره شروع بکنیم مطمئنن به هدف میرسیم. و یکی از ترفندهای شیطان همین است که انسان وقتی که شکست میخوره انسان رو ناامید میکنه و نمیذاره انسان مجدد شروع کنه. یکی از کارهایی که باعث میشه انسان ناامید نشه این هست که به موفقیت‌هاش در کنار شکست‌ها دقت داشته باشه. مثلا شما 10 روز هست که ترک غیبت رو شروع کردی. امروز بعد از 10 روز شکست خوردی. شیطان سراغ شما میاد و شما رو میخواد ناامید کنه. شما اون لحظه کاری که باید انجام بدید این هست که خودتون رو تحلیل کنید. ببینید تو این 10 روز 9 روز موفق شدید و پیروز شدی و 1 روز شکست خوردی. پس 9 روز پیروزی رو جلوی چش خودتون بیاری و خدا رو بابت اون 9 روز پیروزی شکر کنید و اون 1 روز شکست رو هم تحلیل کنید که علت چی بوده که دفعات بعد دیگه شکست نخورید. اگر در کنار شکست ها موفقیت هاتون رو در طول زمانی که ترک گناه رو شروع کردید دقت داشته باشید مطمئناً ناامید نخواهید شد. انشاءالله در جلسات بعدی نکات بیشتری درباره شیطان شناسی صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از همراهی شما برنایه های عزیز با برنامه خودتون برنا از رادیو قرآن. میخواییم همراه بشیم با کارشناس خوبمون جناب حجت الاسلام گودرزی. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز شبکه قرآن و به خصوص نوجوانای عزیزی که شنونده برنامه خوب برنا هستند. در خدمت
شما باشیم. متشکریم از شما. دیشب حواس کردین از ماجرای گاو قوم بنی اسرائیل گفتین که در سوره شریفه بقره اومده. ادامه صحبت‌های شما رو در این خصوص میشنویم.
خواهش میکنم. بله، عرض می‌کردم بسم الله الرحمن الرحیم. یک قتل مرموزی تو بنی اسرائیل اتفاق افتاد. نزدیک بود یک فتنه بزرگی رخ بده. خود قاتلین شاکی شده بودند و میخواستند که در واقع ماجرایی رو ایجاد بکنن، یک فتنه و اختلاف بین بنی اسرائیل ایجاد بکنن. دعوا بالا گرفت، مردم به حضرت موسی علیه السلام مراجعه کردند و از ایشون راهنمایی خواستن. خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که به اینها بگو که یک گاو ماده‌ای رو زب بکنن، یه بخشی از بدن این گاو رو به این مرده بزنن تا او زنده بشه و قاتل خودش رو معرفی بکنه. عرض کردیم دیشب که خود این ماجرا در واقع یک امتحانه. شما بنی اسرائیل وقتی ایمان آوردید به موسی، وقتی باور کردید که موسی پیامبر خداست، اون همه معجزه از او دیدید، باید تا آخر هرچی او میگه مطیع او باشید. خب خدا اینجا دوباره امتحان کرد بنی اسرائیل رو، بعد گفت این گاو رو سر ببرید. اونا با تعجب گفتن که موسی ما رو مسخره میکنی، یعنی این توهین کردن به پیغمبر خودشون. حضرت موسی علیه السلام گفت پناه دارم به خدا از این که من از نادانها باشم. علی حال خب اونا دیگه مجبور شدن که دست به عمل بزنن و اقدام بکنن برای اینکه طبق برنامه که حضرت موسی گفته انجام بدن. منطور شروع کردن بهانه جویی. گاهی وقت بهانه جویی یک راهیه برای فرار از تکلیف. بعضی برای اینکه از تکلیف فرار کنن هی شروع میکنن بهانه گرفتن. حال ندارم، سرم درد میکنه، وقت ندارم، الان هوا سرده، الان هوا گرمه. دقیقاً همون کاری که بنی اسرائیل انجام دادن. بعد از موسی گفتن که خب یعنی چی یه گاوی رو بکشیم؟ این گاو اصلا مشخص نیست، یعنی چی کار باید بکنیم؟ حضرت موسی از خدا سوال کرد، اینا یه همچین بهانه‌ای میگیرن. خدای متعال فرمود که یه گاو ماده‌ای باشه که نه پیر باشه و نه جوان.
درست.
اینا باز بهانه گرفتن. خب رنگش باید چطور باشه؟ خدای متعال فرمود که موسی بهشون بگو رنگش باید زرد باشه. باز اینا گفتن که موسی ماجرا برای ما مبهمه و خیلی روشن نیست که خب این چه گاویه. دوباره خدای متعال وحی فرستاد که موسی بهشون بگو که این گاوی باید باشه میان سال باشه، پیر نباشه، جوان نباشه، برای شخم زدن تربیت نشده باشه، تا حالا تو زمین کشاورزی آبیاری نکرده باشه. و باز مجددن دوباره ایراد بعدی و جواب خدا که موسی بهشون بگو که این هیچ عیبی تو بدن این گاو نباید باشه. باز دوباره ایراد بعدی خدای متعال باز مجددن فرمودن که بهشون بگو که رنگ دیگری هم غیر از همین رنگ زرد زیبایی که گفتم نباید داشته
باشه.
علامه طباطبایی میفرماد که بنی اسرائیل دیگه موندن چی بگن و الا اگر باز میتونست آره بهانه دیگه ای پیدا بکنن حتما یه چیزی که دست و پا میکردن. خب اینجا مجبور شدن دارن این گاو رو سر ببرن و طبق دستور انجام دادن و این بخشی از بدن گاو رو به اون قاتل، به اون مقتول زدن. مقتول زنده شد و قاتل خودش رو معرفی کرد. بزرگان ما گفتن یکی از داستانهایی که یکی از عبرتهایی که از این داستان میتونیم ما استفاده بکنیم مسئله زنده شدن مرده هاست. خب این جزء باورها و اعتقادات ماست.
بله.
که وقتی که از این دنیا بریم مجدداً تو عالم قیامت همه ما برخواهیم گشت. خب این داستانهای این چنین داشتیم، مثل ماجرای اصحاب کهف و همین ماجرا به عنوان شاهدهایی که خدا جلوی چشم انسان‌ها گذاشته برای زنده شدن مرده‌ها. خانم گرجی من فرصت دارم یه ماجرای دیگه هم تو همین مثلا زنده باشیم. راجب این که اصلا این گاو چی بود و از کجا سر کله این گاو پیدا شد، یه داستان قشنگی وجود داره. تو روایات ما داریم که یه پسری بود خیلی به پدرش احترام می‌گذاشت. یه روز پدرش حالا پیش اون پسر اومده بود، خونه او بود، استراحت میکرد. چطور بود؟ این پسر کلید مغازش پیش پدرش بود، پدرش هم خوابیده بود.
بله.
همزمان یه معامله بسیار پرسودی رو قرار بود انجام بده تو همون زمانی که پدر استراحت میکرد. این مون چی کار بکنه؟ خواب پدر رو به هم بزنم یا برم اون معامله رو انجام بدم؟ به احترام پدرش و برای اینکه مثلا خواب پدر رو به هم نزنه از خیر اون معامله گذشت. پدر وقتی بیدار شد و ماجرا رو متوجه شد خیلی برای بچهش دعا کرد. از همینجا میخوام عرض بکنم به همه پدر مادرهای عزیز، دعا برای بچه هامون فراموش نکنید. دعای پدر مادر خیلی اثر داره. البته متقابل دعای فرزند هم رو پدر مادر خیلی اثر گذاره، ولی اینو فراموش نکنید. علایال پدر دعا کرد و به پاس در واقع این کار این فرزند یک گاو که تنها دارایش بود به این فرزندش هدیه کرد.
بله.
و دعا کرد که انشالله این گاو برای تو سود زیادی داشته باشه. این گاو شد همون گاو ماجرای قصه بنی اسرائیل. وقتی بنی اسرائیل خیلی گشتن تا یه همچین گاوی با این مشخصات عجیب غریب پیدا بکنن، همین یه دونه گاو رو پیدا کردن.
درسته.
برای اینکه این گاو رو تصاحب کنن مجبور شدن هزینه خیلی سنگینی پرداخت بکنن. یعنی اونجایی که اون پسر از اون معامله پرسودش به احترام پدرش گذشت، خدا یه جای دیگه براش چند برابر جبران کرد. تو روایت داریم که حضرت موسی فرمودن که انظروا الی البر ما بلغه به اهله. نگاه بکنید یه کسی که یه کار خوبی میکنه خدا چطوری براش جبران میکنه.
به چقدر عادی. و یاد گرفتیم که همیشه مطیع فرمان خداوند باشیم در همه حال.
دقیقاً همین.
زنده باشین. خیلی متشکرم از صحبت‌های خوب شما جناب گودرزی. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
منان سبحان يا خالق الإنسان نورنا بالقرآن بمصحف الإيمان ندعوك نرجوك يا مالك التكوين ندعوك نرجوك يا مالك التكوين املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن.
خیلی ممنونم که امشب هم شنوندی برنامه خودتون برنا بودی. نوجوانا و جوانای عزیز، آقای محمد طه ملک پور، از شما متشکرم. از آقای سیدعلی حکیمی، کبرا خانم آقالو، بهار خانم گلرخ از سبزوار و اشرف آبادی از کرمانشاه. اکثر شما دوستان جواب درست رو برام فرستادین. بله، جواب سوره مبارکه آل عمرانی که سومین سوره از سوره های قرآن کریمه و 200 آیه داره. خیلی از شما التماس دعا داریم. در پناه قرآن باشین تا فردا. خداحافظ.
رتل معي آياتي واضم إلى صفحاتي وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاتي.
رتل معي آياتي واضم إلى صفحاتي وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما.
شب شما بخير. شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، تشکر میکنیم از همکاران محترم که برنامه زندگی امشب برنا رو هدیه حضورتون کردن. خوشا به سعادتتون نوجوانان عزیز و جوانان گرامی که با سوره مبارکه آل عمران آشنا شدین. همونطور که خانم گرجی هم فرمودن، بله، سوره که با حروف مقطعیه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم آغاز میشه و 200 آیه شریفه داره. رسیدیم به 18:44 دقیقه و 50 ثانیه. برنامه بعدی از رادیو قرآن به مدت 14 دقیقه با عنوان مسیر هدیه حضورتون میشه. فقط فراموش نفرمایید که به 30000 صد پیام کوتاه بفرستید و ما رو بهره‌مند کنید از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزندتون. البته یه راه دیگه هم وجود داره برای انتقال نظرهای شما، اون هم با شماره تلفن گویای رادیو قرآن به شماره 27860 که 24 ساعته در اختیارتون هست. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تمامی شما هموطنان گرامی در ایران اسلامی. به شماره 162 هم میتونید زنگ بزنید.
یا ایوان ناز و قد جا
مسیر بعدی من در بررسی فعالیت مؤسسات قرآنی، مؤسسه آموزشی حافظونه. حافظون مؤسسه آموزش قرآنیه که خدمات تخصصی دانشگاهی و معارفی رو به داوطلبان و مخاطبان ارائه میکنه. قدیمی ترین فعالیت مجموعه آموزشی حافظون که موجب شده افراد زیادی از سراسر کشور با این مؤسسه همکاری کنند، خدمات مؤسسه حافظون در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری گرایش‌های الهیات. از جمله فعالیت‌های فرهنگی که در مؤسسه آموزشی حافظون دنبال میشه به این عناوین اشاره کرد: انتشارات آیات، پژوهشگده قرآن و حدیث آیات، دوره‌های زبان آیات، دوره‌های پژوهشی کاربردی، دبستان قرآنی آیات، برنامه‌ریزی و مشاوره فردی، دوره‌های آمادگی کنکور، بسته‌های آموزشی، آموزش مجازی و همچنین آزمون‌های آزمایشی. پژوهشگده قرآن و حدیث آیات یکی از مراکز مهم هستش که در این مرکز قرآنی طرح‌های پژوهشی متنوعی که مستقیماً با امر آموزش و پرورش ارتباط داره ارائه میشه که برخی از عناوین دنبال شده به عنوان کارهای پژوهشی در پژوهشگاه قرآن و حدیث آیات به عنوان کتاب یا بسته‌های آموزشی به مخاطبان ارائه میشه. طرح صراط مستقیم در فهم قرآن کریم یکی از طرح‌هایی هستش که در پژوهشگاه قرآن و حدیث آیات دنبال میشه.
تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق الباهي بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تهرب قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان
آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان
تجلت في كل
یکی از بخش‌هایی که در مؤسسه حافظون دنبال میشه برنامه‌ریزی و ایجاد دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات هستش. دبستان قرآنی آیات با رویکرد تربیت قرآنی از سال 1395 در منطقه 12 شهر تهران شروع به فعالیت کرد و در همون سال اول فعالیتش با استقبال بی‌نظیر خانواده‌ها و دانش آموزان مقطع ابتدایی مواجه میشه. جناب آقای رسول محمدزاده، مدیریت محترم مؤسسه آموزشی حافظون.
من رسول محمدزاده هم قاری بودم افر بعد به این اصلا مردم رو دارم به چیزی دعوت میکنم که خودم نمیفهمم. تقریبا تو دهه 80 یا اواخر دهه 70 رفتم سراغ حفظ، به درجوزی حفظ کردم، بعد باز به یک مسئله و چالشی خوردم و اونم اینه که حفظ تنها بازم اون چیزهایی که دوبالش هستم از دین رو به نمی دهیم. همینجوری دهیم مرحله به مرحله من رفتم به تیمی تشکیل دادیم که بفهمیم کلن قرآن چی نوشته دوش، ولی خب احساس میکردیم که با اون چیزی که الان می دونیم از دین نمی دونیم به کار ببندیم، هیچ به نمیتونیم دفاع بکنیم. سال 90 مؤسسه قرآنی رو تأسیس کردم، سال 93 و 4 انتشارات هم اگه اشتباه نکنم 92 و 3 به این نتیجه رسیدم که میشود مدرسه ای زن، ولو این که مدرسه رسمی نباشه، دانش آموزا رو بگیرم یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال باهاشون حفظ قرآن کار بکنم. شروع کردم یک کار مطالعاتی انجام دادم، با دوستان تیمم تشکیل دادم، به یه شکل دیگه بازم نگاه هم این بودش که حفظ داشته باشیم اما حفظ سریعه چی یا نه. تا این که 95 که موقعیت تأسیس مدرسه پیدا شد برام، خب موقع مجموعه مصاحبه های با آدم های تعلیم تربیتی درجه یک کشور دونه دونه رفتم و نهایتاً به مدل مدرسه رسیدم. چند بار قم مشرف شدم، مشهد رفتم، اصفهان رفتم، با آدم های خبره این کار مشورت کردم.
تولید و اجرای محتوای عمیق دینی، محیط شاد و جذاب، توجه و تأکید به ساحت‌های رشد و آموزش، آموزش دو زبان انگلیسی و عربی، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزش و دارو بودن محیط کاملا یک دسته دینی از ویژگی‌های دبستان قرآنی آیاته.
سلام.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالتون خوبه؟ میبینم که مشاله سرمال صبح هشنگ زنگ تفریح استراحتتون کردید، آماده زنگ
انشا،
زنگ انشا با موضوع
مدرسه من.
بله، این زنگ زنگ انشا موضوع نوشتنمون و موضوع انشا و مدرسه من. زحمت بکشید سریع تون سرحال آبار کلا دفتر رو میز مدادار رو بردارید. اول قبل اینکه شروع کنیم، قبل دوستی قبل اینکه شروع کنیم یه دقیقه فکر کنیم راجع به مدرسه من فکر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
داستانه خیلی قشنگی داشت. یه جوری بود که بهت میگفت، قشنگ منظور آیه رو نشون میداد.
قرآن آشنا
میکرد. مطمئنه هم رو ما تاثیر داشت هم رو تان شما بود.
خیلی دایر لغاتشون تو همین آیات نامه بود. حالا خیلی بالا رفت.
بهت نمیگفت قرآن بخون، گفت قرآن خوندن خوبه ولی بهتر از اون که درکش کن.
تأثیرش خیلی جاها مثلا دارن بازی میکنن یا مثلا تلویزیون نگاه میکنن، یه اتفاقی که میفته اون آیه رو به زبون میارن.
داشت ما تو خیابون رد میشدیم یا آیه قرآن خوندن، گفت من اینو شنیدم و همون موقع واسه من معنیش کرد.
ولی الحمدلله که شروع شد دیدم نه هم تاها حسش خوبه و همش هم دوست داره بعد دوستاش بگن، اما حس رقابت و منفی نبود اصلا.
تو کلاس خودمون یعنی تخته داشتن، یه چند تا پله میکشیدن اسما رو بالاش مینوشن، بعد هر کی که چند تا آیه مثلا هر کی که به اندازه آیه ها فلش ها رو میبرد بالاتر، یعنی مثلا چهار تا آیه جواب بدادی چهار تا پله میرفتی بالاتر، مثلا هشت آیه جواب میدادی هشت آیه پله میرفتی بالاتر.
معنوش این چیزی نیست که من فقط بخوام که آیه رو بخونم نمرش رو بگیرم تموش رو بره.
سن خدا ما رو خیلی دوست داره، ما رو زیبا آفریده.
یکی از بخش‌هایی که در مدرسه آیات دنبال میشه موضوع ولایت هستش. همچنین زنگ نماز هم به عنوان یکی از برنامه‌های معرفتی و جذاب برای دانش آموزان و مخاطبان برنامه‌ریزی شده.
یک دین خدا بیشتر نداره. دین حقیقی هست به نام اسلام. هر پیامبری می آید و این دین را به فراخور و سطح فهم و نیاز مردم و جامعه به آنها آموزش می دهد. یعنی چی؟ مثلا حضرت نوح معلم کلاس اول دین اسلامه، حضرت ابراهیم معلم کلاس دوم اسلامه، حضرت موسی معلم کلاس سوم اسلامه، حضرت عیسی معلم کلاس چهارم اسلامه، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم معلم کلاس پنجم اسلامه.
از همه معلم‌ها بالاتر و باسوادتر و معلمتر و دلسوزتر و مهربانتر و همه ترین هایی که میدونید. این نکته کلیدیه دارم بچه بهتون میگم. ما یه دین داریم، اسلام شعبه ندارد، اسلام چند تا دین، خدا چند تا دین نداشته.
Allah Allah
طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا
يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا
لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يا تيم الولهانة يا تيم الولهانة
يا طيبة
از جمله فعالیت‌های فرهنگی که در مجموعه معارفی آیات دنبال میشه مشاعره و توجه به شعر شاعران فارسی زبان هستش.
که سخن گفته باز یعنی کمان بر نخور کل اصلا شود روزی گلستان بر نخور
موسیقا فکر من این است و همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتن
مریم آن کاف حوادت آریا هفتی چون در پیش آثار مخواست باب مریف هم دو جوان را خلاص کرد بعد این دیگری را قصاص
بله بله
سر دانی آقا دست به دسته بوده سر بکنه چیست
بله 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 دو دوره دیگه مونده الان مونده تا الان یه نگاهی رو جلو بکنی دوره سال سعوزی جلو تره یارم شو قده به دست گیرد بازار بوتان شکست گیرد
دام ها گسترده شیطان در مسیح عمر تو تا که این باشی از این دام ها قرآن بخوان
باری کرده شما نام نور
ما
بودن که مستر نمیشه و روزان گرفت رو نبردن که کار کرد
یکی دیگر از مؤسسات قرآنی فعال و برتر در سطح کشور آشنا شدم با امید به موفقیت این مؤسسه قرآنی.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
بعد از شنیدن این فراز زیبا عرض شب بخیر حضور شما در این شب پاییزی در خدمت شما هستیم. یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام به درگاه الهی در صحیفه سجادیه دعای دهم این است که عرض می کند خدایا اگر اراده کنی که ما را بیامرزی، این آمرزش نتیجه فضل توست، و اگر خواست تو کیفر دادن ما باشد،